سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. جرمنی امروز 81 مرد افغان را که در این کشور به جرم محکوم شده بودند به افغانستان اخراج کرد. بر اساس گزارش فرانس پرس، وزیر داخله جرمنی گفته که حکم اخراج آنها بر اساس تصمیم محکمه صادر شده است. این دومین دور اخراج مهاجران افغان از جرمنی پس از روی کار آمدن حکومت طالبان است. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، نیز امروز در صفحه ایکس خود نوشته که حکومت طالبان در جریان اخراج این مهاجران قرار دارد. موضوع اخراج مهاجران دوباره به یک بحث مهم سیاسی در جرمنی تبدیل شده، به ویژه در شرایطی که حزب راستگرای افراطی محبوبیت بیشتری پیدا کرده است. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرده که تقریبا نیمی از کودکان در افغانستان در فقر شدید غذایی به سر میبرند و تنها در سال جاری بیش از 3.5 میلیون کودک با خطر سوء تغذیه شدید روبرو خواهند شد. یونیسف شام دیروز با انتشار اعلامیه در صفحه ایکس خود از آغاز برنامه برای مبارزه با سوء تغذیه کودکان خبر داده است. این اداره ملل متحد گفته که این برنامه از سال 2025 تا 2028 ادامه خواهد داشت و با حمایت مالی دولت بریتانیا اجرا می شود. هدف این برنامه بهبود دسترسی کودکان به تغذیه سالم از طریق تقویت سیستم های غذایی محلی، افزایش آگاهی عمومی درباره تغذیه مناسب و جلب مشارکت جوامع محلی خوانده شده است. بر اساس آمار یونیسف، نزدیک به نیمی از کودکان زیر 5 سال به دلیل کمبود مواد غذایی دچار اختلال رشد هستند و بیش از نیمی از کودکان 6 تا 23 ماه تنها یک یا دو نوع غذا دریافت میکنند، در حالی که برای رشد سالم به دست کم 5 نوع ماده غذایی نیاز دارند. وزارت داخله ترکیه اعلام کرده که 153 تن را به ظن عضویت گروه داعش در این کشور بازداشت کرده است. علی یرلیکایا، وزیر داخله ترکیه، امروز در صفحه ایکس خود نوشته که این افراد در جریان عملیاتی در 28 ولایت مختلف در غرب، جنوب غرب، جنوب شرق و در ساحل شمالی دریای سیاه بازداشت شدند. و افزود که این افراد مظنون به تامین مالی و انجام تبلیغات به نفع یک سازمان تروریستی هستند. وزیر داخله ترکیه همچنین گفت که این عملیات با همکاری نهادهای استخباراتی ترکیه و سازمان‌های خارجی انجام شده است. ترکیه با سوریه مرز 800 کیلومتری دارد و داعش در اواخر ماه می مسئولیت حمله را در جنوب سوریه بر عهده گرفت که نیروهای حکومت جدید این کشور را هدف قرار داده بود. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا یک گروه پاکستانی موسوم به جبهه مقاومت را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی جا داد. این جبهه که از حمایت لشکر طیبه برخوردار است، مسئولیت حمله ماه اپریل بر گردشگران خارجی در کشمیر تحت حاکمیت این را به عهده گرفت. در این حمله که در منطقه تروریستی پلگام رخ داد، 26 تن کشته شدند. در اعلامیه که وزارت خارجه آمریکا شب گذشته نشر کرد، آمده است که شامل ساختن این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی نشان دهنده تعهد اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ به حفظ منافع امنیت ملی آمریکا، مبارزه با تروریسم و تلاش رئیس جمهور ترامپ برای تحقق عدالت درباره حمله پهلگام است. و یک سنگ مریخی به وزن 25 کیلوگرم که در سال 2023 توسط یک ستاره شناس در صحرای کشور نایجریا پیدا شده بود، در قیمت بالاتر از انتظار فروخته شد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این سنگ به قیمت 5.3 میلیون دلار به فروش رسید که رکورد جدیدی برای فروش یک شهاب سنگ محسوب می شود. این شهاب سنگ در حراج اخیر شرکت ساتبیز به فروش گذاشته شده بود. کارشناسان پیش بینی کرده بودند که این سنگ بین 2 تا 4 میلیون دلار به فروش برسد. داشته های مهم این برنامه:
تا
طالبان ده ها زن را در نقاط مختلف شهر کابل به اتهام عدم رعایت حجاب و نداشتن محرم بازداشت کردند. یکی از این زنان پس از رهایی به رادیو آزادی گفت:
در دخترکم مندای ما بود، مریض بودم، پیش دکتر می رفتیم. بازم اجا بسیار برخورد خراب و سخت کردن، دیگر تا عوضه گفت می برام.
مشکل کمابی در کابل چقدر جدی است؟ در این باره از پایتخت نشینان خواهیم شنید.
آب آشامیدنی در این منطقه بسیار کم است، سطح او بسیار پایین رفته، دیگر چای کده، بعض جای بود خوش شده.
امروز 18 جولای زادروز نلسون ماندیلا است، شخصیتی که به خاطر مبارزاتش در برابر اپارتاید نژادی و نابرابری ها در افریقای جنوبی به چهره ماندگار مبدل شد.
ماندیلا در جریان مبارزاتش توانست تبعیض نژادی و قومی را در افریقای جنوبی تقریبا از میان بردارد. او در این راه 27 سال زندان را تحمل کرد.
و در مسائل جهان هم خواهیم داشت که منابع استخباراتی آمریکا تایید کردند که در جریان درگیری‌های ماه گذشته میان ایران و اسرائیل رئیس جمهور ایران زخمی شده بود. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. شماری از زنان و دختران مقیم شهر کابل و اقاربشان مدعی‌اند که حکومت طالبان آنان را به اتهام عدم رعایت حجاب و یا نداشتن محرم در مناطق مختلف شهر کابل بازداشت و زندانی کرده است. آنان همچنان ادعا میکنند که تعداد زنان و دختران بازداشت شده که به بیش از 250 تن میرسد و از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بازداشت شدند هنوز در زندان به سر میبرند، اما شماری از آنان با ضمانت رها شدند. نهادهای مربوطه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. همکارم به جزئیات این موضوع پرداخته که گزارش با صدای یک فعال حقوق زنان آغاز میشه.
شب وحشتناکی را سپری کردن و خیلی میترسن. طالبا هدفشان همی از دیگر زن در جامعه حضور نداشته باشد.
صمیمه امیری یک فعال حقوق زن است که ادعا میکند روز پنجشنبه 17 جولای یک همکار او با برادرزادش ساعت 5 عصر از بازار در منطقه شهر نو شهر کابل توسط محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به علت به گفته او نداشتن حجاب بازداشت شدند. وی در صحبت با رادیو آزادی نیز مدعی شد که همکارش به او گفته است که او و برادرزادش تا 250 زن و دختر بازداشت شده را در حوزه دیدند که به گفته او یک تعداد رها شدند، اما شمار دیگر هنوز هم در حوزه بودند.
یک از همکارای من زندانی شده، دختر آزم زیادی چار جمع کرد، در حدود شده دختر خانم و خانم ها را جمع کرد، اینا را زندانی کرد. این وقت اینا را جمع میکنه حوزه میبرن، بشان کشم حجاب را مراعت نکردین، باید نتا در خانم باشین حجاب را مراعت کنی، گوشی و جانه چک کرده تموم شده. دیگه تا یک خانم دیگه هم تا از جرمنی آمده بود، امره محرم شده، محرمش همچنان لطف کرد، یه نظر رفتن مونده.
خانم امیری برخی از پیام‌های کتبی همکارش را به رادیو آزادی فرستاد که در آن ادعا کرده که قبل از آنان زنان زیادی دیگری بازداشت شدند و از این تعداد تنها 50 تن دیشب با ضمانت رها شدند.
نمیتا شهر بازار که پشت یک دوا یک ترکاری خوروی این مرد کجا بیکار است، مرد کجا پیدا کنیم؟ شخصا ما مرد نداریم.
یک باشنده کابل و مادر 6 دختر جوان نیز به رادیو آزادی ادعا کرد که او و یکی از دخترانش از سوی محتسبان مرد وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان ساعت 12 بجه 4 روز پنجشنبه در منطقه پلسرخ ناحیه 3 شهر کابل بازداشت شدند که به گفته او پس از توهین و الفاظ زشت و رکیک دوباره رها شدند. این زن که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی نیز مدعی شد که آنها حجاب کامل داشتند، اما به دلیل نداشتن محرم مرد از سوی محتسبان مرد طالب بازداشت شدند.
یک دخترکم مندای ما بود، مریض بودم، پیش دکتر میرفتیم. بازم اونجا بسیار برخورد خراب و سخت کردن. دیگه تا اوزا گفت میبرم. باز یک کس پیدا شد، اونجا ما را گیری و خلاص کرد. حجاب منظم داشتیم، چادر داشتیم. بسیار گپای خراب زد که شما به حجاب سید، به عزت سید. من همی گپا را بر من گفتم. یکی دانه مولوی است، سلای سفید داشت. نمو یک رقم خطی ما کرد که ایش در جامعه انسانیت و رقم زفن همی گوهد. زنها را زیاد اکاستر پایان کردن تا دو دانه زن دیگره. این مرد که جو بیکار است، مرد که جو پیدا کنیم. اینیم شخصا ما مرد نداریم.
او میگوید که شوهرش فلج است و پسرش کودک 7 سال است. با همین ترتیب یک دختر جوان دیگر از کابل که اونیز مدعی است برای چند ساعت با یک اوضاع مربوط به امر به معروف و نهی از منکر طالبان در منطقه شهر نو کابل منتقل شده، پس از بازجویی در حوزه و دادن هشدارها و چک تلفنش به ضمانت خانواده اش رها شده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش در این گزارش نشر شود، گفت که زندگی در افغانستان برای زنان بسیار دشوار شده و این کشور برای آنان به زندان تبدیل شده است، چیزی که برخی از فعالان زن و حقوق بشر نیز بر آن تاکید دارند. شهرزاد اکبر رئیس نهاد حقوق بشری موسوم به رواداری به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه طالبان به کلی افغانستان به یک زندان کلان زنها تبدیل کردن. زنها و دخترها حق نفس کشتن ندارن. یعنی در شرایطی که زنها و دخترها نتانن که تا شهر و بازار برن و به نیازهای خود رسیدگی کنن، بتانن به دیدار دوستا و اقارب خود برن، اصلا یعنی یک وضعیت غیر انسانی و غیر قابل تحمل است.
سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخله و خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در کابل تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در مورد این نداهای مطرح شده پاسخ ندادند. قابل ذکر است که روز پنج شنبه ویدیوهای در شبکه های اجتماعی منتشر شد که نشان میداد نظامیان طالبان و محتسبان امر به معروف و نهی از منکر زنان را سوار موترها می کردن و زنان گریه کنان به آنان التماس می کردن که رهایشان کنند. اما رادیو آزادی از مکان دقیق و تاریخ ثبت این ویدیوها اطلاع ندارد و نه در ویدیوهای منتشر شده در این مورد چیزی گفته شده است. بر اساس ادعاهای کسانی که در این گزارش مصاحبه شدند، تا یک هفته گذشته طالبان بازداشت و هشدار دادن به زنان و دختران را در رستوران ها، بازار ها، جاده ها و مکان های مختلف عمومی به دلیل عدم رعایت حجاب یا محرم آغاز کردند. شمار از دختران و زنان مقیم کابل پیش از این نیز شکایت مشابهی را بر رادیو آزادی مطرح کردند.
در گزارش همکارم از بازداشت ده ها زن و دختر از سوی افراد امری به معروف و نهی از منکر طالبان در شهر کابل شنیدیم. برای بحث بیشتر در این باره یک فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان را از کابل با خود داریم. البته ایشان به دلیل حساسیت موضوع و تهدیدات احتمالی نمیخواهند نامشان فاش شود. سلام، به برنامه خوش آمدین. در حال حاضر وضعیت در شهر کابل چگونه است و زنان میتوانند که آزادانه گشت و گذار بکنند؟
سلام خدمت شما و شنونده های عزیز رادیوی شما، خودتون جور و سلامت باشین. متاسفانه که وضعیت در افغانستان قسمی است که هر روز از روز دیگه مشکلات بر زنها بیشتر میشه و وضعیت بر زنها وخیمتر میسازن. قرار که افته های قبل بود کما که نسبتا خوب بود، یعنی خانم ها میتونستن که برن بگردن در داخل رستوران ها برن، ولی اکثر از اونا امرایشان محرم می بود. اجابان چیزی که گفتن مراعت میشه، همگی ماسک میپوشن، یعنی حالت نبود که به حجابی را نشان بده، چون که یک چیز معمولی شده و باید همه گیر رعایت کنه. ولی متاسفانه که نظر بازی که وقت بعد از اینکه چند شب قبل ویدیوهای پخش شده که نسبت بازداشت یکی از خانم ها و دختر خانم ها شد، امروز وضعیت کاملا تغییر کرده. چند از تقریبا یک ساعت قبل ما یک بار با پاکشانه و کابل ما رفته بودم و در اونجا وقتی که ما دیدم خودم سا به سرعت با طفلا دوباره خارج شدم و در داخل پارک آنچنان تمامش مربوط به مردها بود و من متاسفانه که یک نفر خانم ندیدم، ولی در چهار اطراف پارک تعداد زیاده از امر بالمعروف استاده بودن که در هر صد قدمی دو دو نفر از اینا استاده بودن و من خودم که در یک وضعیت قرار دارم که من ماسکم برای مشکل است، برای من نفس تنگی پیدا میشه، ولی من مجبور بودم که ماسک خودم نکشم و به بسیار سرعت زیاد با اطفال خود من دوباره از پارک خارج شدم.
این موضوع چه نگرانی هایی را برای شما و دیگر زنان که از قبل با محدودیت های زیادی روبرو بوده نجات کرده؟
دقیقا که نگرانی زیاد از زنان کاملا به مشکلات روحی و روانی گرفتار شدن و این را درک کنند. وقتی که یک مادر فکر کنید که یک زن است که یک نسل به دنیا میاره، وقتی که یک مادر از نگاه روحی روانی وضعیت خوب نداشته باشه، چگونه یک مادر وقتی که طفل را برای آینده برای وطن تقدیم میکنه او یک طفل سالم باشه و او طفل ولو که بچه باشه و اینا امیدوار هستند که باز او مردها در اینجا کار و زحمت میکشند. و فکر میکنم که فعلا وضعیت افغانستان قسمی ساختن که زندان بیش بر زنان نیست. اگر زنان هر جای میرن برشان محدودیت های وجود داره. دقیقا من امروز وقتی که به خانه خود بازگشتم من اشک ریختم و گفتم وقتی که ما من حیث یک مسلمان هستیم، ما اکثرا قرآن خواندیم با ترجمه و تفسیرش، ولی هیچ نوع محدودیت و مشکلات به زنان وجود نداره. فعلا زن جا به رعایت میکنه، با محرم خود میباشه. چرا ما با زندان های خانه باشیم؟ چرا با مشکلات روحی روانی گرفتار شیم؟ در حالی که من امروز چشمگیز خود با پارکا میبینم، به هر طرف مردها میشینن، حرف میزنن، میگردن، غذا میخورن، والیبال میکنن، فوتبال میکنن، هر نوع امکانات بر مردها مساعد است. ولی من متاسف هستم که در همین شرایط اکثرا مردها هم کنار زنها ایستاده نشدن. اگر اینا با هم متحد میشدن و کنار زنها ایستاده میشدن، شاید وضعیت ما بهتر نمیشد. شما در روزا میبینید که در افغانستان تعداد مهاجرین ما از ایران دوباره میان و این طفلکایی که من عملا رفتم مهاجرین دیدار کردم، هر کدامشون عشق میخوان به اینکه میگن امروز بر من میگفتن که ما خود به خاطر از این زیاد گریه میکنیم که ما خونجا لاقل مکتب میتونستیم با اون تهدیداتی که بر ما وجود داشت مکتب میرفتیم، اینجا ما از مکتب میمانیم. این فکر کنین مکتب نباشه، درس نباشه، تعلیم نباشه، یعنی ما در یک زندان. فکر کنین که ما میریم بحث جاهلیت و فکر میکنم اینمی الان ما هم ما زنده بگور هستیم.
با توجه به این وضعیت شما اینده زنان و دختران در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
ما فکر میکنم که اگر این وضعیت به این منوال پیش بره، و متاسفانه که ما میگیم جامعه جهانی و اینا کسایی هستن که اینا حمایت میکنن، اگر حمایت نکنن میشه زودتر وضعیت از این حالت تغییر کنه. ولی متاسفانه که صدای زنای افغانستان هیچ کس نمیشنوه. اگر صدا رو میشنون صحبت هایی رو میکنن، ولی او جنبه عملی پیدا نمیکنه. اگر وضعیت به این حالت پیش بره، شما شاهد از این باشین که ده ها دختر آمار خودکشی بالا خواهد رفت، ازدواج های زیر سن اضافه خواهد شد. مشهدی دارم یال خود میبینم در یه هفته قبل سه دختر از اون جایی که من همراهش ارتباط دارم به سن 14 سالگی، شما فکر کنیم که اینا مجبور شدن خانواده اینا رو بعد هم به ازدواج دونن. ازدواج ها بیشتر خواهد شد. مردم حالا که راه فرار وجود نداره که سابق بود، مردم به خاطر درس تحصیل و طرف روانی ایران و پاکستان میشد. ولی متاسفانه که زنها اونم مشکلات روحی و روانی و بالاخره خودشون در وضعیت قرار خود گرفتن که مرگ ترجیح خواهد داد نظر به زندگی.
ممنون از حضورتان در برنامه. یکی از فعالان حقوق بشر و فعال حقوق زنان بودند که از کابل صحبت میکردند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
منابع استخباراتی آمریکا تایید کردند که در جریان درگیری ماه گذشته میان ایران و اسرائیل رئیس جمهور ایران زخمی شده است. پیش از این رسانه‌های دولتی ایران نیز در این مورد گزارش شده بودند. گفته شده که مهاجمان نه تنها از جلسه محرمانه رئیس جمهور ایران و دیگر مقام‌ها با خبر بودند، بلکه مسیر خروج آنان از محل نشست را نیز می‌دانستند. جزئیات بیشتر در گزارش فایزه ابراهیمی.
دو منبع استخباراتی ایالات متحده تایید کردند که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در جریان حملات اخیر اسرائیل زخمی شده است. این خبر را شبکه CBS آمریکا شام پنجشنبه به نقل از منابع اطلاعاتی خود منتشر کرده. بیشتر خبرگزاری های دولتی ایران از جمله فارس و ایرنا گزارش داده بودند که این حادثه در روز چهارم درگیری میان ایران و اسرائیل، یعنی روز دوشنبه 24 جوزا رخ داده و پزشکیان هنگام ترک یک نشست محرمانه در تهران هدف حمله هوایی قرار گرفته و از ناحیه سر سطحی زخم برداشته. به گفته این منابع، جلسه شورای عالی امنیت ملی ایران در مکان به شدت محافظ شده در جریان بود، اما حتی مسیرهای اضطراری خروج نیز هدف قرار گرفته بودند، موضوعی که نشان می‌دهد مهاجمان اطلاعات دقیق درباره برنامه حرکت مقامات ایران داشتند. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، نیز این حمله را تایید کرده و نوشته است که برخی دیگر از مقامات نیز در پی بمباران دچار مشکلات تنفسی شدند. در همین حال ویدیویی از این حمله که در منطقه باقری تهران ثبت شده در فضای مجازی پخش شد و بعدها تلویزیون دولتی ایران همان ویدیو را به عنوان حمله تلافی جویانه ایران به اسرائیل منتشر کرد. مسعود پزشکیان نیز حدود دو هفته پیش در گفتگو با خبرنگار آمریکایی تاکر کارلسن ادعا کرد که اسرائیل قصد تروری او را داشته اما موفق نشده. تاکنون مقامات اسرائیلی مسئولیت این حمله را نپذیرفتند اما در صورت صحت این گزارش تحلیلگران آن را نشانه ای از نفوذ عمیق استخباراتی و توانمندی نظامی اسرائیل می دانند که می تواند حتی محرمانه ترین جلسات امنیتی ایران را هدف قرار دهد.
بیشتر از خبر
برنامه اسکان بشر ملل متحد هشدار می دهد که سطح آب در کابل به گونه قابل توجه کاهش یافته و حدود 6 میلیون نفر را در معرض خطر کمابی قرار داده است. برخی از باشندگان شهر کابل نیز می گویند آب چاهای مناطقشان خشک شده و اکنون با کمبود شدید آب آشامیدنی و زراعتی روبرو هستند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم که با صدای یکی از باشندگان کابل آغاز می شود.
سطح آب بسیار پایین رفته، چاها خشک شده اکثرا.
نظیر سحری یکی از باشنده های منطقه پاچا صاحب پایین منار ولایت کابل است. او میگوید کمبود آب آشامیدنی مشکلات زیادی را به باشنده های این منطقه ایجاد کرده است. او روز جمعه 27 سرطان به رادیو آزادی گفت که باشنده های این منطقه آب آشامیدنیشان را از خانه هایی که چای عمیق حفر کرده و یا از فاصله های دورتر تامین میکنند.
آب آشامیدنی در این منطقه بسیار کم است، سطح او بسیار پایین رفته. دیگه چای کرده بعضی جای بود خوش شده، کسی که توانایی داشت اثر چا زده و کسایی که توانایی نداره اون جایی که مثلا نو داره تا به سطح متر دور میره نو میارن، سر صبح میره نوبت میگیرن، در بشکه پر میکنن میارن. و در زراعت هم همچنان سطح بسیار پایین رفته، چا خشک شده، اکثرا زراعت مردم به کماوی مواجه است.
زینت یکی از باشنده های ناحیه 16 هم شهر کابل نیست مشکل مشابه را مطرح میکند.
آب بسیار کم شده و ما بسیار با مشکل هستیم، به خاطر از اینکه مشکل خانه خود را حل کنیم از تانگرهایی که در بیرون آب به فروش میرسانند از او آب خریداری میکنیم و بسیار با احتیاط در خانه خود به مصرف میرسانیم.
این نگرانی ها در حال مطرح میشوند که برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون ابیتات تازه هشدار داده که سطح آب در کابل به طور قابل توجه کاهش یافته و حدود 6 میلیون نفر را در معرض خطر کمابی قرار داده است. این سازمان روز شنبه 17 جولای در صفحه 1 سیاسی تویتر سابق خود نگاشته که باشندگان پایتخت افغانستان با بحران بی سابقه کمابی روبرو هستند. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد افزوده که رسیدگی به بحران آب افغانستان نیاز به سرمایه گذاری گسترده و همکاری و هماهنگی بین سازمان های بین المللی دارد. این سازمان تاکید کرده که بلند بردن آگاهی مردم در مورد مصرف و مدیریت آب برای مقابله با بحران آب ضروری است. یون ابیتات در ماه حمل سال جاری نیز گفته بود که در حال حاضر 21 میلیون نفر در افغانستان با بحران جدی آب مواجه هستند و این کشور به سرمایه گذاری های بزرگ در بخش زیرساخت های آبی نیاز دارد. برخی از آگاهان امور و مدیریت آب نیز کمبود آب در شهر کابل را یک مشکل جدی خوانده و تاکید میکنند که برای حل این مشکل باید اقدامات مختلف روی دست گرفته شود. عبدالله حیوات یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت
یگانه راه بیرون رفت از مسئله آب است که یک تعداد کثیری از مردم شهر کابل از این کوچ بودن، مثلا کسایی که از ولایت به خاطر کمبود کار یا نبود کار از ولایت آمده به داخل کابل، اونا باید دوباره انتقال داده شون از کابل به ولایت تا اونجا کار و اشتغالی برشون شود تا اینا از کابل برن. رای دوم است که بند شاهروس و بند شاتوت بسته شون که کابل آب پیدا کنه و دیگه نیمه چاه کنده شو سر دریای لوگر که آب زیرزمینی بلند شود. و مسئله سوم است که آگاهی در مابین مردم زیاد شود که آب به جای مصرف نکنند.
این در حال است که پیش از این سازمان بین المللی مرسی کورپس هشدار داده است که تا سال 2030 کابل با بحران جدی کمبود آب و خشکسالی روبرو خواهد شد. این سازمان گفته که در 10 سال گذشته سطح آبهای زیرزمینی کابل تا 30 متر پایین رفته که دلایل آن گسترش سریع شهرنشینی و تغییرات اقلیمی بوده است. این سازمان جمعیت فعلی کابل را 7 میلیون نفر برآورد کرده، در حالی که به اساس معلومات ماستر پلان این شهر فقط برای 600 تا 800 هزار نفر طراحی شده است. مجیب الرحمن عمر معین وزارت انرژی و آب و حکومت طالبان با تاریخ 6 اوت سال گذشته در کنفرانس بین المللی آب در کابل نیز گفت که در حال حاضر حدود 65% مردم در این کشور با آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. او جنگ های چند دهه، تراکم نفوذ در شهرها، خشکسالی های پیهم و تغییرات اقلیمی را از عوامل کاهش آب در افغانستان خوانده است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. قسمی که در آغاز برنامه گفتم امروز 18 جولای برابر با سال روز تولد نلسون ماندیلا است، کسی که مبارزه‌اش علیه تبعیض و نابرابری او را تا مقام ریاست جمهوری رساند و برنده جایزه صلح نوبل شد. ماندلا به خاطر تلاش‌هایش در راستای برابری نه تنها در آفریقای جنوبی بلکه در سراسر جهان به عنوان یک چهره شناخته شده مطرح است. پژوهشگران و فعالان حقوق بشر افغانستان درباره شخصیت و مبارزه او چی میگویند؟ بیاین که بیشتر از سنا کاکر بشنویم.
نلسون ماندلا کی بود؟ پژوهشگر دکتر عبدالغفور لیول میگوید نلسون ماندلا یکی از چهره های شناخته شده جهان، همانند مهاتما گاندی، مارتین لوتر کینگ و باچا خان یا عبدالغفار خان بود که مبارزش بر اصول عدم خشونت استوار بود و از همین طریق به اهداف خود رسید. او بیشتر در مورد ماندلا میگوید
دی خپل مبارزه پترس کی
ماندلا در جریان مبارزاتش توانست تبعیض نژادی و قومی را در آفریقای جنوبی تقریبا از میان بردارد. او در این راه 27 سال زندان را تحمل کرد، اما سرانجام این مبارزه به ثمر نشست. وقتی از زندان آزاد شد هیچ گونه انتقامی نگرفت، بلکه مردمش او را به مقام ریاست جمهوری رساندند. در دوران ریاست جمهوریش تلاش کرد فضای برادری، برابری و صمیمیت را در میان تمام ساکنان آفریقای جنوبی ایجاد کند.
نورورولی صمیمیت او برابری فضا تأمین کرد.
نلسون ماندلا نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست آفریقایی جنوبی بود که از طریق انتخابات دموکراتیک به قدرت رسید. مردم می‌خواستند تا برای بار دوم نیز کاندید شود، اما او نخواست و همین کارش باعث شد که محبوبیتش در میان مردم بیشتر شود. این رئیس جمهور حقوقدان آفریقای جنوبی از سال 1991 تا 1997 میلادی رهبر حزب کنگره ملی آفریقا نیز بود. ماندلا پس از پایان دوره ریاست جمهوریش یک بنیاد خیریه ایجاد و در برابر فقر و بیماری ایدز نیز مبارزه کرد. او به تاریخ 8 جولای 1908 میلادی جشن به جهان گشود و به تاریخ 5 دسامبر 2013 میلادی چشم از جهان فرو بست. نلسون ماندلا با پس همین مبارزاتش در سال 1993 میلادی برنده جایزه صلح نوبل شد. شماری از فعالان حقوق بشر بر ادامه راه و مبارزه نلسون ماندلا تاکید می‌ورزند، زیرا به باور آنان جهان امروز هنوز هم با بی‌عدالتی، تبعیض، زورگویی و شکاف‌های اجتماعی روبروست. عنایت صافی یکی از این فعالان می‌گوید ماندلا برای بردباری، آشتی و کرامت انسانی چنان اصول ارزشمند ارائه کرد که نه تنها برای آفریقای جنوبی بلکه برای هر کشوری که با جنگ‌ها، تعصبات قومی و نابرابری‌ها دست و پنجه نرم می‌کند الهام بخش است. آقای صافی در گفتگو با رادیو آزادی در مورد عملی ساختن شیوه مبارزاتی او در افغانستان چنین گفت:
نلسون ماندلا د مبارزی ارزښت افغانستان
ارزش مبارزات ماندلا باید در کشوری چون افغانستان که سالها جنگ را تجربه کرده به شکل عملی در قالب بردباری، بخشش، عدالت و وحدت ملی پیاده شود. با این ملت تقسیم شده به دلیل جنگ‌های طولانی، تعصبات قومی و اختلافات سیاسی دوباره یک پارچه گردد. او می گفت ما می توانیم ببخشیم، اما نباید فراموش کنیم. برای آشتی در افغانستان ضرور است که ظلم‌های گذشته ثبت شود، صدای قربانیان شنیده شود و مسیر برای عدالت هموار کرده است.
مریم معروف آروین فعال حقوق زنان میگوید در جغرافیای مانند افغانستان که نزدیک به 4 سال است عدالت اجتماعی در آن وجود ندارد و دختران و زنان افغان قربانیان آپارتاید جنسیتی هستند، مبارزه عدالت و برابری نلسون ماندلا بازتاب نیرومندی برای حق، عدالت و آزادی است.
بنان باورمند هستیم که زنان و دختران افغانستان امروز همان شجاعت را زندگی میکنند که ماندلا یک عمر درباره اش سخن گفت. شجاعت ایستادن در برابر ظلم و بی‌عدالتی حتی وقت امید نیست. بنابراین امیدوار هستیم که مردم افغانستان با الهام از ماندلا و با باور بر 67 دقیقه کار خیر در روز برای ساختن جامعه انسانی تر، برابرتر، آزاد از بی‌عدالتی اجتماعی و عاری از آپارتاید جنسیتی به زودی و به صورت جمعی گام بردارند.
قابل ذکر است که نلسون ماندلا سخنانه مشهوری دارد که در کشورهای مختلف جهان علاقمندان فراوان یافته و به زبانهای گوناگون ترجمه شدند. از جمله معروفترین گفته های او یکی این است که آزادی تنها به معنای رهایی از زنجیرهای دست و پا نیست، بلکه به معنای احترام به آزادی دیگران نیز می باشد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.